فرش قیتران، فرش ایرانی.
ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
قدردانی رئیس جمهور از مدال آوران المپیادهای جهانی. آقای رئیسی از پیشگامی دولت برای حمایت از نخبگان المپیادی و سرمایه‌گذاری در این زمینه خبر.
آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد. اولویت با خودروهای زیر 10,000 دلار است. همه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد.
و آغاز عملیات اجرایی طرح آبشیرین کن در بوشهر امروز. با ساخت این طرح روزانه به ظرفیت 70,000 متر مکعب آب شیرین می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام، صبحتون بخیر. من فرشاد جدیدی به همراه همکارم
ژیلا محمدی
خبرها را از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
قدردانی رئیس جمهور از مدال آوران المپیادهای جهانی. رئیس جمهور دیشب در دیدار با نخبگان المپیادی پای صحبت‌های آنها نشست و از مدال آوران المپیادهای جهانی تجلیل کرد. آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به وظیفه مسئولان برای امیدآفرینی و استعدادیابی جوانان از پیشگامی دولت برای حمایت از نخبگان المپیادی و سرمایه‌گذاری در این زمینه خبر داد.
پیروزی و موفقیت در این المپیاد آغاز راهه، تا انجام راه بسیاره، چون بچه‌ها بچه‌ای با اراده‌ای هستن. امید است که با مسئولیت مسئولین که عبارت است از امیدآفرینی، ایجاد کردن بستر برای شکوفایی استعدادهای این بچه‌ها و رسیدن اینها عزیزان به قله انشالله، و مسئولیت پذیری خود این بچه‌ها که با همین اراده‌ای که تا اینجای کار تونستن موفقیت کسب کنن، انشالله در آینده هم بتونن در همه زمین‌ها پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو به اهتزاز در بیارن.
آقای رئیس جمهور، چه نوید خوبی برای این عزیزان دارین؟
اول اینکه ما باشگاه پژوهشگران جوان رو فعال داریم میکنیم. آقای وزیر آموزش و پرورش با تصویب آیین‌نامه که جدیداً در شورای انقلاب فرهنگی انجام شد، کار رو در این دور جدید با قوت پیگیری خواهند کرد که زمینه هم تحصیل هم اشتغال بسیار خوبی بتونه برای بچه‌ها فراهم بکنه. یک، دوم، جهاد دانشگاهی. دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های دولتی در کشور موظفن که در رابطه با جذب این بچه‌ها به نحوی که اینها بتونن مدارج عالی علمی رو سریعا تهیه بکنن و اینها رو بورسیه کنند، که علاوه بر مسئله سربازیشون، مسئله بورسیهشون و مسائلی که غالبا این بچه ها دارن انشاءالله سریعا حل بشه.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در حاشیه استقبال از تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک دانش آموزان از ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در 6 المپیاد برگزار شده خبر داد.
در مجموع 6 المپیادی که ما شرکت کردیم، سال گذشته 7 مدال طلا داشتیم و امسال 20 مدال طلا، یعنی تعداد مدال های طلایی که به دست آوردیم نزدیک به 3 برابر شد.
الهام یاوری با اشاره به سوابق دوره های این مسابقه گفت ایران یکی از کشورهای موفق در کسب مدال در این مسابقات است.
المپیادهای علمی به طور کلی از سال 66 در ایران با المپیاد ریاضی شروع شده و رفته رفته با تصویب شعار انقلاب فرهنگی تعداد این المپیادها افزایش پیدا کرده. نجوم آخرین المپیادی که به مجموعه المپیادها افزوده شده. نکته خیلی مهم این هست که المپیاد نجوم و اختر فیزیکی که ما الان در شرکت میکنیم، ایران یکی از چند کشور جهان هست که در پایه‌گذاری این المپیاد شریک بوده و در سالهای متوالی هم در طراحی سوالات و در تصحیح اونها نقش خیلی کلیدی و پررنگی داشته. خیلی المپیاد معتبری هست. الان تعداد زیادی از کشورهای جهان شرکت میکنن و رقابت علمی خوبی رو برای دانش آموزان خودشون رقم میزنن.
کتاب تابستان 1369 با روایت خاطرات لحظه اسارت 40 آزاده کشورمان روانه بازار نشر شد. این کتاب به قلم مرتضی سرهنگی نویسنده حوزه دفاع مقدس است که به تازگی در 323 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب تابستان 1369 را انتشارات سوره مهر در اختیار علاقمندان قرار داده است.
مراسم وداع با پیکر مرحوم استاد امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه ساعت 8 صبح امروز از مقابل تالار وحدت تهران آغاز شده. پس از برپایی مراسم وداع، پیکر مرحوم ابتهاج با بدرقه اهالی فرهنگ و ادب برای تدفین و خاکسپاری رهسپار استان گیلان شده و در زادگاهش آرام خواهد گرفت. استاد امیر هوشنگ ابتهاج، شاعر بزرگ معاصر، 19 مرداد در 94 سالگی در شهر کلن آلمان درگذشت و پیکران مرحوم چهارشنبه شب به تهران منتقل شد.
آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. پس از 4 ماه از نهایی شدن مصوبه وزارت خودرو، پس از 4 ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو که 26 مرداد به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، به سازمان‌های زیربط شامل وزارت سمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه واردات خودرو با قیمت زیر 20,000 یورو مجاز است، اما اولویت با واردات خودروهای زیر 10,000 یورو است. همچنین خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود و کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش را به گونه‌ای تامین نماید که ما با تفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد.
در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی روسیه 12 سند همکاری میان شرکت‌های ایرانی و روسی امضا شد. ارزش این اسناد 700 میلیون دلار است.
از تارا و شاهین دو محصول ایران خودرو و سایپا گرفته تا رئیس تراشه‌های فناورانه انواع قطعات و لوازم یدکی ایرانی، بسیاری از بازدیدکنندگان و شرکت‌های خودروساز روسی را به پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو مسکو کشاند. پاویونی متشکل از غرفه‌های 50 شرکت تولید قطعات و 2 خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا در بزرگترین سالن نمایشگاه. فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت:
بیش از اون چیزی که تصور می‌کردیم استقبال انجام شد. خب این پیام خیلی خوبیه، هم نشان دهنده سطح فناوری و کیفیت قطعات در ایران هست، هم نشان دهنده که این بازار جای کار خیلی خوبی داره.
طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس:
با شعار اقتصاد مقاومتی ما مسیری رو طی کردیم، علارغم اینکه خودمون در داخل ایران خیلی شاید به این اعتقاد نداریم، امروز اینجا این رو کاملا حس کردیم.
یکی از نتایج فوری حضور خودروسازان و ده‌ها شرکت فعال در تولید قطعه و لوازم یدکی با کیفیت ایرانی، امضای 12 سند همکاری به ارزش 700 میلیون دلار بود. در مراسمی با حضور سفیر کشورمان و مدیران شرکت‌های ایرانی و روسی، علیرضا پیمانپاک، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:
حضور یک پارچه قطعه سازان و خودروسازان ما بسیار موثر بود.
شرکت‌های معتبر قطعه سازی کشورمان هم با هزاران قطعه ریز و درشت خودرو به نمایشگاه آمده بودند. نظری، مدیر ارتباطات گروه کروز:
در نمایشگاه کنسرسیوم کروز، رایسکو و ایسکرا در حقیقت شرکت کردند. محصولات خودمونی که بالغ بر 4500 مجموعه قطع خودرو هست.
حسن باقری، مدیر غرفه گروه ازام:
سابقه 20 سال صادرات به کشور روسیه رو داریم. تو 5 سال گذشته به عنوان تنها شرکت ایرانی موفق شدیم به یکی از خودروسازهای روسیه محصول کمک فنرمون رو صادر بکنیم.
نمایشگاه امسال هم به کار خود پایان داد، اما این تازه آغاز مسیر همکاری ایران و روسیه در صنعت خودرو و قطعات است.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو در روسیه.
عملیات اجرایی پروژه آبشیرین کن نیروگاه اتمی بوشهر در زمینی به مساحت 9 هکتار امروز جمعه با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می شود. با راه اندازی این پروژه روزانه 70,000 متر مکعب آب شیرین می شود که به صورت مستقیم هر ثانیه 2.5 تا 3.5 متر مکعب آب دریا قابل شیرین شدن است. این پروژه به گونه‌ای طراحی شده که ظرفیت آن تا 105,000 متر مکعب در روز قابل توسعه است.
رئیس مجلس در جریان سفر به استان لرستان بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد. همه دستگاه ها بدانند که این قانون باید اجرا شود و مردم نباید برای ایجاد کسب و کار به ادارات رفت آمد کنند و مجلس هم پای اجرای این قانون ایستاده است. آقای قالیباف گفت
در حوزه تسهیل صدور مجوزها که من همینجا هم خیلی صریح بگم به همه دستگاه‌های دولتی این قانونه، ما در مجلس پای ایستادیم. برای شغل هر کس دیگه نباید به اداره مراجعه کنه، باید به درگاهی که مشخص شده در اون درگاه بره، اون مجوزی که میخواد بگیره اون مجوز رو اونجا خلاصه یا تأیید محور یا ثبت محور. ثبت محور ها 3 روز، تأیید محور ها 3 ماه، یا تأیید میشن یا رد میشن. همین امروز حداقل توی یکونیم روزی که من اینجا بودم چندین نفر گله من از این بودن که ما برای فلان موضوع رفتیم به فلان مجموعه مراجعه کردیم، 6 ماه جواب ما رو نمیدن. بابا قانون چرا جواب نه، اصلا چرا میری به اداره؟
بخشی نگری برخی مدیران به مانعی برای سرمایه گذاری و تولید تبدیل شده است. وزیر اقتصاد در نشست با استاندار و مدیران اقتصادی استان آذربایجان شرقی در تبریز با انتقاد از اقدام بانک‌های خصوصی و اختصاص فقط 5% از منابع مالی برای ارائه تسهیلات در استان از بانک مرکزی خواست این رویه را اصلاح کند. آقای خاندوزی همچنین بر انتقال پرونده‌های مالیاتی و حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به خود استان‌ها تأکید کرد.
استرداد وجوه مالیاتی برای صادرکنندگان که طی صحبتی که من با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی داشتم بنا شد حداکثر ظرف مدت 1 ماه این استرداد توسط سازمان امور مالیاتی شکل بگیره. اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفت حتما منعکس بفرمان که ما در بازرسی وزارت اقتصاد پیگیری خواهیم کرد. و نکته پایانی، مجموعه ای از حساب‌های مربوط به شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان هست که علارغم پیشرفت خوبی که در بسیاری از استان‌ها صورت گرفته همچنان داره احتساب مالیاتش به نام سایر استان‌ها صورت می‌گیره، چه در حوزه شرکت ملی صنایع مس، چه در حوزه شرکت‌های زیر ایمیدرو و همچنین پتروشیمی.
طرح فروش کیلوی نان با هدف افزایش کیفیت نان و جلوگیری از کم فروشی و گران فروشی به صورت آزمایشی در شهرستانهای لردگان، چهارمحال و بختیاری و پارسیان و حاجی آباد و هرمزگان در حال اجراست. گزارش میدانی خبرنگاران ما حاکی از رضایت مردم، مسئولین و نانوایان از اجرای این طرح است.
پارسیان نخستین شهرستان هرمزگان است که طرح فروش کیلوی نان را اجرا کرد. فرهنگ سالمی فرماندار شهرستان پارسیان در خصوص اجرای طرح فروش کیلوی نان در این شهرستان گفت:
جلوی جابجایی و نقل و انتقال چه آرد نان و به نقاط مختلف خارج از شهرستان گرفته شده، از طرف دیگه میزان حقوق مصرف کنندگان رعایت شده با فروش کیلوی نان.
کم فروشی در طرح جدید فروش کیلوی نان به 0 میرسد.
از وقتی که نون به صورت کیلو شده الان نون دیگه دوریز نداره، نون به صورت با کیفیت بیشتری بهتری تحویل مردم میدن.
کیفیتشون خیلی بهتر شده، ما راضی هستیم.
نون بهتر شده، نون با دقتشون بیشتر شده، اسراف کمتر شده.
نانوایی های شهرستان پارسیان هم در طرح جدید همکاری میکنند.
ما اینجا نون کیلویی میدیم، نون کیلو 4 تا هم به مشتری، هم نونمون با کیفیت، هم مشتری راضین. از روزی که نون کیلویین کیفیت نونم خیلی بهترن تا نون دونه‌ای، مشتریمون هم راضین.
البته نظارت بر بهتر شدن کیفیت نان و جلوگیری از دیگر تخلفات احتمالی هم همچنان ادامه دارد. 35 نانوایی در سطح این شهرستان فعالند. محمد رضا کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان پارسیان.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور دیشب تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با یک گل تیم مثل کرمان را شکست داد. دیدار تیم‌های زوبان اصفهان و مثل رفسنجان 0-0 و نساجی مازندران با مروان بندر از لیگ 2-2 مساوی به پایان رسید و پیکان تهران 2-1 برابر نفت مسجد سلیمان به فیروزی دست یافت. امروز نیز تیم هوادار تهران با صنعت نفت آبادان در زمین اکباتان و آلومینیوم با پرسپولیس در عراق ساعت 19 و گلگار و سپاهان اصفهان در سیجان و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز در اهواز ساعت 21:30 بازی میکنند. خبر دیگر این که معاون امور بانوان باشگاه استقلال از حضور 1500 نفری زنان هوادار استقلال در ورزشگاه آزادی ابراز رضایت و اعلام کرد ناهماهنگی داشتیم که امیدوارم برای مسابقات بعدی نوا قص برطرف شود. خانم محمدی درباره فروش بلیط‌های میلیونی در بازار سیاه برای جایگاه بانوان هم قول داد با برنامه‌ریزی مناسب در بازی‌های آینده چنین موضوعی رخ ندهد. تیم ملی بسکتبال ایران از پنجره چهارم انتخابی جام جهانی دیشب در سالن آزادی با نتیجه 88-76 تیم ملی ژاپن را شکست داد. ملی پوشان کشور امروز برای دیدار با تیم ملی استرالیا عازم سیدنی میشن. دو تیم ساعت 13 دوشنبه برابر هم قرار میگیرن. مسابقات بسکتبال جام جهانی 2023 به میزبانی مشترک اندونزی، فیلیپین و ژاپن برگزار میشه. مرحله نخست دور حذفی رقابت والیبال جوانان آسیا در بحرین قرعه کشی شد و تیم جوانان ایران باید ساعت 15:30 امروز برابر تیم عربستان در منامه به میدان بره. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب در استانبول ترکیه قرعه کشی شد و در سخت ترین گروه تیم‌های بایرن مونیخ آلمان، بارسلونا اسپانیا و اینتر ایتالیا قهرمانان فصول گذشته اروپا و همراه ویتوریا پلجن جمهوری چک در گروه 3 قرار گرفتند. همچنین در دیگر گروه‌های مهم تیم‌های پورتو پرتغال و بایر لورکوزن آلمان، تیم‌های مهدی طارمی و سردار آزمون دو ملی‌پوش کشورمان به همراه اتلتیکو مادرید اسپانیا و بروژ بلژیک در گروه 2 و منچستر سیتی انگلیس، سویای اسپانیا، دورتموند آلمان و کوپنهاگن دانمارک در گروه 7 رقابت می‌کنند. در نخستین روز مسابقات جام جهانی اسکی روی چمن در پیست دیزین دیروز در مارپیچ سرعت سید مرتضی جعفری نشان طلا گرفت و دو ورزشکار ایتالیایی به مدال نقره و برنز رسیدند. ورزشکاران از اتریش، ایتالیا، جمهوری چک و اسلوواکی نیز در این رقابت حضور دارند. و 20مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به حضور 24 تیم امروز به میزبانی لهستان و اسلوونی آغاز میشه و تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود در گروه 6 فردا مقابل تیم ملی آرژانتین ساعت 20:30 در اسلوونی به میدان میره. این بود چند خبر ورزشی.
بیست و دو روز تا اربعین باقی مانده. آخرین خبرها از ثبت نام قطعی بیش از 820,000 زائر در سامانه سماح حکایت می کند. مسئولان ستاد مرکزی اربعین هم از آغاز ارسال تجهیزات موکب ها به عراق خبر دادند. همکارم گزارش می دهد.
پیش ثبت نام 2,000,000 زائر اربعین حسینی در سامانه سماح. از این تعداد 59% آقایونن و 41% هم بانوان. میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین:
تعداد عزیزان زائری که ثبت نام قطعی کردن در سامانه سماح تا ساعت 13:30 امروز 820,000 نفر هست که روند خوبی رو در پیش گرفته.
آقای میرحمدی دوباره توصیه کرده سالمندان، کودکان، بیماران زمینه‌ای و بانوان باردار به دلیل گرمای هوا و ازدحام جمعیت ایام اربعین به عراق سفر نکنن و بقیه زائران هم
درخواست ما این است که حتما سفر رو کوتاه کنن و خصوصا در کربلا میزان ماندگاری رو حدس میتوانن کوتاه کنن.
دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعینم از آغاز ارسال تجهیزات بیش از 3,000 موکب اربعینی خبر داد. افضلی دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین:
دیشب اولین گروه ماشینای ما 6 تا ماشین از مرز خارج شدن. بیشتر موکب دارای ما چون ماشینا متبرعی هستن میذارن اون لحظات آخر مثلا 5 6 7 8 تا 10 بیان که کمتر مثلا حدود 15 روز بتونن در راه بمونن.
آستان قدس رضوی برای تحصیل زیارت و کمک به مواکب اربعین به میدون اومده. استاد آقا مدیر عامل بنیاد برکت رضوی:
با استفاده از ظرفیت خدام حرم مطهر، خادمیاران سراسر کشور در 10 نقطه مرزی 15 موکب انشالله خواهیم داشت که البته این موکب رو خادمیاران اداره میکنن، آستان کمک میکنه و حمایت میکنه که اینها بتونن کارشون رو انشالله بهتر انجام بدن.
خب سازمان هواشناسی هم برای خوزستان و ایلام و جنوب غربی لرستان و بخشی از کشور هشدار زرد صادر کرده. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 است. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
اشکامو ندیدی، با این که هیچ وقت درکم نکردی، هیچ موقع از دردم کم نکردی،
اما برام سخت این جدایی، دل تنگ تر این روزا کجایی، نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم. شاید منم بی تقصیر نبودم، تو قهر تو بی تقصیر نبودم، غیر از خودت عشقی رو نداشتم، شاید یکم واسط کم گذاشتم، اما هنوز عشقت رو برومه، بی عشق تو کار من تمومه. نمیدونی همه کس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم. نفس منی، تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم. منی تو نفس منی، برگرد کنارم، بیا و حرف دلتو بزن، اما نگو به من دوستت ندارم، به خدا بی تو اینجا دیوونه میشم، دیگه برگرد بیا بمون پیشم.
شبکه جوان همراه شما.